بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار درباره معاطات در بیع. بحث برمیگرده به این که آیا انشاء لفظی شرط است در معامله یا به غیر لفظ هم اگر انشاء صورت بگیره کافیه. اونا که قائلن که معاطات صحیح نیست، بعدا خواهیم گفت در کلمات صاحب جواهر و فقهای دیگه، منحصرا صحت بیع را به عقد میدانند، به ایجاب و قبول لفظ، انشاء لفظی. اونا میگن به اینکه شرط صحت بیع انشاء لفظیه، ولی ما میگیم نه خیر، انشاء لازمه، اما اهم از اینکه انشاء لفظی باشه یا عملی و فعلی باشه، بالاخره در معاطات انشاء هست، حتی انشاء فعلیه، آیه با همان دادن مسمن به مشتری انشاء تملیک میکنه، مشتری هم با دادن به اون فعلش دادن سمن انشاء میکنه. بس بس برمیگرده به این که لفظ شرطیت داره در صحت بیع یا لفظ شرطیت نداره، چنان که در جاهای دیگه اگر شک کنیم در یکی از شروط، شک کنیم که عربیت معتبره یا به هر زبانی ایجاب و قبول کافیست، تقدم ایجاب و قبول معتبره یا متأخرم بشه کافیست و هاکذا، و خواهد آمد که موارد بسیاری ما شک در شرطیت خواهیم کرد درباره احکام مربوط به متعاقدین، مربوط به الفاظی که لازم صورت بگیره و این چرکه. در اینجا میخوایم متمسک کنیم به اطلاق آیاتی که میخوانیم، از اطلاقشان استفاده میشه به این که نه، لفظ شرط نیست، احل الله البیع و امثال آن، اینو اطلاق دارن، و بیع هم در میان اهل عرف همانطوری که به داد و ستدی که با بیعت و قبلت باش صورت میگیره، با داد و ستدی که لفظی در بین نیست و همان عمل انشاء میکنه، عرفان به اون بیع میگن. بنابراین بحث ما در این آیاتی که عرض میکنیم در اینه که از اطلاق این آیات استفاد و به این که لفظ شرط نیست و انشاء فعلی هم کافیست، انشاء لازمه. چه؟ نه اینطور نیست، نه اینطور نیست، خطیرم باشه اینطور نیست. شما میخوای بری خانه بخری، معامله خیلی خطیره. گفتیم قبلا اون مکالمه های مقدماتی، اون را ما قبول داریم، بحث نیست، قبلا صحبت میکنن و گفتگوهای مقدماتی صورت میگیره، بعد میری خانه رو، شما پولی میدی، کلید خانه رو میده به شما، دیگه بیع تو قبل تو لازم نیست. دادن شما اون پول را انشاء عملی است، کلید هم که به شما میده این انشاء عملی است که خانه رو بتونه، نه فرق نمیکنه. شما معاملات خطیر و خیر خطیر، مثلا امروز که معاملات صورت میگیره با اینترنت و تلفن و مرپول و همه اینا، همینطور اینا همشون کافیه، ما انشاء میخوایم، ما انشاء میخوایم، اعتبارا انشاء لازمه، اما اینکه باید با لفظ بیعت و قبلت و اینا باشه، نه. بله. خب حالا در این آیات که ما بحث کنیم از این جهت، ما در بحثی که انجام شد آیه 275 از سوره بقره و احل الله البیع و حرم الربا بحث کردیم دو سه نکته. یک نکته مخصوصا حالا عرض کنیم که اونجا باقی مانده، اون که در کلام امام رضوان الله علیه این بود که احل الله البیع دلالت داره بر صحت بیع، هم نظر داره به جنبه سببی و هم مسببی. این کلمه سبب و مسبب در کلام ایشان هست، نظر هست به تقریبا کلام منیت الطالب. منیت الطالب مال میرزای نائینیه، درس ایشان عاشق موسی خونساری نوشته، سه جلدم است در کلمات امام رضوان الله. خیلی جهان نظر به کلمات ایشان هم در ذهن هست. منیت الطالب در اینجا در صفحه 99 جلد اول، سه جلد چاپ شد، در صفحه 99 جلد اول شما میگی احل الله البی دالت داره بر اینکه مسبب سببی فرض کرده، مسبب فرض کرده. سبب انشاء است، چه به قول چه به عمل، این سبب است برای نقل و انتقال. بدون انشاء نقل و انتقال صورت نخواهد گرفت. مسبب اون انتقال است، ملکیت است. اینا ایشان گفتن به اینکه آیه دالت داره بر اینکه بیعی که در اون زمان متعارف بوده، احل الله بیع، دالت داره بر اینکه اون مسبب صحت داره. اون بیع های اون موقع به اون ترتیب که لفظی هم در بین نبوده عملا انشاء صورت میگرفته صحیح بوده و دلالت و صحت مسبب. ایشان میگن صحت مسبب دلیل بر صحت سبب نیست. از این آیات نمیتونم استفاده کنیم به این که سبب هم که انشاء عملیه که انشاء قولی صحیحه. این اشکال رو ایشان داشته که دلیل دال بر صحت مسبب دلیل بر صحت سبب نخواهد بود. بعض هم در سبب ایشان میگن، برای که سبب این است آیا منحصرا انشاء لفظیه، این مسلم سببه، اما انشاء عملی هم سبب میتواند باشه. این بحث ما در اینه، این اشکال طرف ایشانه که آیه دالت داره بر صحت مسبب و صحت مسبب دلیل بر صحت سبب نیست. امام رضوان الله فرمودن آیه دالت هم بر صحت سببی هم مسببی. اینجا دو تا نکته هست. نکته اول اینکه سبب و مسبب در امور تکوینی خوب معلومه، احراق مسببه، نار سبب احراقه و شمس هم سبب احراقه، سبب گرمی قلدن است و حرارت است. این امور تکوینی اینطوران، بله سبب و مسبب تکوینی. اما بحث ما در امور اعتباری، چون برای اینکه ملکیت و تملیک و انشاء و همه اینا به عالم اعتبارات برمیگرده، نباید ما مقایسه کنیم عالم اعتباری را به عالم تکوینی. باید بریم سراغ اهل عرف، ببینیم که اهل عرف در اون زمان، در زمان ما اعتباراً در چه صورتی میگن بیع است تا احل الله به شما بشه. ما شکی نداریم در اون زمانی که این آیات نازل شده در میان مردم بیع انجام میگرفته و همش هم با انشاء لفظی نبوده. میرفته یه جنسی بخره و چند میدی قیمت اینه، پول میداده این جنسی میگرفته دیگه. اینطور نبوده مقید باشن به این که لفظن هم چیزی بگن. بنابراین امام میفرماند به این که چه سببی چه مسببی، برای اینکه آیه نظر داره به اون چی در میان عرف معمول بوده و هست، الان هم معموله. اون چی معمول بوده و هست این است که انشاء فعلی هم مثل انشاء قولی تأثیر داره در ملکیت و نقل و انتقال. این برابرین اون سبب و مسبب تکوینی نیچه بحث نداره، بلکه سبب و مسبب اگر اسمش هم بذاریم سبب و مسبب، عالم اعتباره. در عالم اعتبار این چینه و این نظر در آیه شریفه به اون چی که میان مردم معمول بوده، میان عرف و اقلا، به عرف و اقلا اینطور بوده، مقید نبودن به این که بایستی انشاء لفظی باشه و انشاء لفظی رو منحصر سبب بدانن. همانطور که انشاء لفظی سبب تلقی می شده، انشاء عملی و فعلی هم سبب تلقی می شده. این برای سبب و سببی که در کلام امام بود. خب آیه 275 ما توفیق پروردگار اون چه مربوط به بحث ما بود و اهل الله بی و حرم الربا تمام شد. بعد این سراغ آیه دیگه، آیه تجارته. به اون ترتیب که امام رضوان الله دارم ما داریم بحث میکنیم. آیه تجارت این است که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. معلومه آیه 29 از سوره نساء سوره چهارم قرآن مجیده. چند تا نکته، چند تا مطلب در آیه وجود داره. خب آیه مردم معنی آیه برنامه دیگه، اموال را ما بین خودتان به باطل اکل نکنید. اکل کنایه از تصرفه، تصرف در مال یکدیگر به باطل نکنید، مگر اینکه تجارتی از روی ترازی در بین باشه. یک بحث اینه که استثناء داره اینجا، متصل یا منقطعه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تكون تجارتاً عن تراض منکم. استثناء منقطعه یا متصله؟ فرق اینه، استثناء متصل اونجاییست که مستثنا لولا اون استثناء اون دخل فی المستثنا من، مثل جا عن القوم الا زیدن، زید جز قومه. اگر الا نیاورده بود همین هم در قوم داخل بود، با استثناء اون را خارج میکنه. بله، بنابراین استثناء متصل است که اگر اون الا و استثناء نبود اون مستثنا در مستثنا من داخل بود، اونو میگیم استثناء متصل. اما جا عن القوم الا همار، مثلا الا و این لاکنه، لاکن همارشون نیامد، این استثناء منقطعه. خب بنابراین فرق بین استثناء متصل منقطع رو روشن شد. حالا بخواییم در این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، نظر شما استثناء متصل یا منقطع؟ تجارت عن تراض که جز اکل مال به باطل نیست. استثناء منقطع معنی لاکن است، استدراکیه در حقیقت. بله، اینجا آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان در همین جا جلد چهارم، مجموع البیان در همین آیه، اینا میگن استثنای منقطعه. برای خاطر اینکه تجارت عن تراض داخل در اکل مال به باطل نیست، اونجا استثنا متصل میشه که مستثنا داخل در مستثنا من باشه، مثل زید که داخل در قومه. اما تجارت عن تراض که داخل در اکل مال به باطل نیست که، بس باید اینجا به معنی لاکن نباشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در اون زمان هم خیلی معمول بوده معاملات باطل، ربا و غیر ربا خیلی شایع بوده. فکر شد وقت در این صورت اگر بنا بشه به این که اینا همه اکل مال به باطل باشه، نظام اقتصادی ما مختل میشه. استدراک اگر لاکن اگر تجارت عن تراض باشه اشکال نداره، نمیشه استثنای چی؟ منقطعه. آیت الله طباطبایی اینطور میگن، مجبور دارم اینطور میگه. میدونید ما کتابایی داریم با اونا باید مراجعه کنیم، آیات احکام، یعنی کتابایی که فقط آیات قرآن را مینویسن، نظر فقهی بحث میکنن. میدونید که شهید ثانی هم در همان شهر روم جلد اول کتاب قضا را که اونجا عنوان کرده شرایط اجتهاد، یکی از شرایط اجتهاد اینه که آیاتی که در قرآن مربوط به احکام خداست فقیه باید اونها را بدانه، نه تنها بدانه بلکه اونها را غور کرده و دقت کرده و حفظ داره. مثلا اینطور باید باشه، جریان در سینه داره. خب بنابراین عده از علمای ما آیات الاحکام نوشتن، آیات که در قرآن کریم مربوط به احکام فقهیه. یکی از آنها چیه؟ زبدت البیان مال مقدس اردبیلی. در زبدت البیان میگه استثناء منقطعه. اون چاپی که از زبدت البیان پیش بنده هست، ایشان میگن به این که این استثناء استثنای منقطع. خب راجعه میکنید اصلا اینجا نوشتم و پی آیاتون در احکام به کتاب الب و پی آیاتون الاولا قولو تعالی همین اول همین آیه رو ذکر کرده یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا الرسول باطل این آیه رو ذکر کرده در اون چاپ که پیش بنده از زبدت البیان فی احکام القرآن و المقدس اردبیلی صفحه 242 خلاصه میگه استثناء منقطع لعدم دخول برای خاطر که مستثنا در مستثنا من داخل نیست من از این جهت گفته استثناء منقطع آیت الله طباطبایی هم در تفسیر المیزون همینطور گفته مجموع البیان جلد سوم صفحه 77 اونم داره استثناء منقطع آیت الله طباطبایی تفسیر المیزان صفحه 236 بله ما میخواییم آیه را معنی کنیم از خودمان چیزی نداریم به اکلو چیه؟ در آیه به اکلو نداریم ما داریم آیه را معنی کنیم آیه چی ذکر کرده؟ این کلمات آیه به چه دارت داره؟ بله اگر اونجور میگفت که بحثی نداشتیم لا تاکلو و کلو پلان اونطور نگفتی که اونجور نگفته ما میداریم بخواییم بینیم آیه مفاد این آیه چیه؟ با توجه به کلمات یکی کلمات آیه خب فقط در تفسیر مواهب الرحمن تفسیر اسم آیت الله سید عبدالعلای سبزواری این کتاب خیلی خوبه مطالب دیگه هم زیاد داره اما پیش بنده همش ندارم همش از چاپ نشده باشه اما این آی سوره های اوائل قرآن مثل سوره آل عمران و سوره نساء و اینا رو خب داره دیگه خب ایشان در اینجا دو جور ذکر کرده هر دو احتمال داده دقت کنید ایشان حرفش بیریم برم تفسیر مواهب الرحمن جلد هشتم تفسیر مواهب الرحمن جلد هشتم صفحه 118 میگه قیل متصل و قیل منقطع متصل اگر باشه این دقت کنید باید اینطور باشه کلمه بالباطل بذاریم کنار الان بذاریم کنار لا تاکل اموالکم بینکم اموالی که در دسترس شما هست مال هم دیگه نخورید تصرف نکنید الا انتقنتی در انترازین بالباطل اگه بره کنار حالا بعد این منا بکنیم میشه سیستم متصل اموالی که در اختیار شما هست اینها را تصرف نکنید مگر این تجارت انتراز باشه اون کلمه بالباطل بعد اگر این طور معنا کنیم میشه متصل اون بالباطل میگه حال است بعد از استثناء بعد از استثناء حال از مستثنا منه یعنی لا تاکلوا اموالکم بینکم مگر اینکه تجارت انتراض باشه که اگر غیر از این باشه باطل خواهد بود بل باطل حال از مستثنا منه ولی بعد الاستثناء مقدر میکنیم بعد اگر اینجور باشه میشه استثنای متصل اما اگر نه خیر اموالکم رو مقید کنیم بل باطل بالباطل از اول قید اموالکم بگیریم یا قید لا تاکل رو بگیریم اگر قید و مقید باشه استثناء باید منقطع باشه اگر نخیر اون اموال رو مطلق بگیریم بالباطل رو بعدا حال بگیریم از مستثنامن اشکال نداره حالا ظاهرش کنامه ظاهرش همونه که منقطع باشه این معنی لاکن نست یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل که در اون زمان شیوع داشته معاملات ربوی و غیران بعد فکر شده به اینکه اگر اینجور باشه نظام اقتصادی مختل میشه چون بیشتر معاملات دائر و رائج اینطوری بوده قمار بوده چی بوده ربا بوده چی بوده از این قبل چه زیاد بود دیگه وعده خواهد آمد بیه مثلا ملامسه مزابنه امثال اینا زیاد دارین بیه حساد اینا خیلی بوده دیگه خب وقت برای که این فکر می شده که این اختلال به وجود میاد گفته لاکن این ولی لاکن اگر تجارت انتراز باشه اشکال نداره خب اینطور باشه یعنی لاکن میشه این یک نکته است که در مرده وقت ایشان ها رایت الله تبتایان داره این هم دارن و اینه که میگه آیه از قبیل این آیه است آیه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم سیستم منقطع روزی که مال و بنون به درد نمیخوره فکر میشه خب اگر قرار باشه به این که در روزگار مال و فرزندانی که این همه وقت صرف کردی به درد نخوره چه باید بشه بس لیکن من اتى الله بقلب سلیم اونجا براش نفعی هست و اینا مثل اون میشتر خب این یک بحث بحث دیگه که تجارت به چه معنا هست تجارت به چه معنا هست آیا تجارت یک معنی داره که خب بیع که مسلماً جزش هست آیا اختصاص داره تجارت به بیع برای ما نعنفی به درد ما مسلم میخوره چون برای اینکه بحث ما در بیعه و بیع معاتاتی را هم آیه شامله به درد ما مسلم میخوره اما آیا تجارت منحصر به بیعه یا نه ظاهران ام باشه حالا ببینیم آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان ایشان خیلی یعنی بیشتر کسانی که در کلام لغت دقت میخوان بکنن راغب اصفهانی مفرداتی داشته مفردات راغب خیلی دقیقه در معنای کلمات بله ایشان نقل میکنه از مفردات تجاره التصرف فی رأس المال طلبن لرق تجارت یعنی تجارت سرمایه میخواد یکی از ارکان تجارت سرمایه است بلکه یک سرمایه میخواد تجارت که انسان تصرف کنه در اون سرمایه برای خاطر به دست آوردن داره کلام ذکره و راقب میگه اینه خب ایشان اینطور معنا میکنه خب اینطور شامل بیع و شراب و صلح و هر چیزی که مثلا باشه که انسان بخواد یک سرمایه ای داره و تصرف میکنه در سرمایه برای خاطر ره بند خب آیه طباطبایی اینطور معنا میکنه زبدت البیانم همینطور معنا کرد گفت این که تجارت این است که ما تصرف کنیم در مال به طور تعویض یعنی سرمایه را بدیم و ظاهر اندر مراد به تجارت یعنی معامله علاوه چه تعویض مطلقا تصرف کنیم در مال علاوه چه تعویض باشه چیزی بدیم چیزی بگیم داد و ستد همون داد و ستد اعم از بگید داد و ستد یعنی داد و ستد اینطوریشون میگن خب اینم معنی تجارت ولی تتمه داره امام رضوان الله علیه آمدن ایشان در صفحه 99 کلامی دارن حالا ببینیم تمام یا تمام نیست به نظر ما با فکر حقیقی که داریم چون خواسته خیلی این آیه رو معناش توسع بده دلالت تقیید به باطل بینکم به باطل این دلالت داره برای اینکه هر چی در مقابل باشه که حق هر تنفیزی هر معاملهی هر داد و ستدی که باطل نباشه در نظر عقلا حق و هر حقی هم صحیح است و نافذه خب این اختصاص به بیع و شرا نداره صلح هست و چیزی هم شامله خب و وقت بعدشان آمدن میگن که مطالعه میکنید بلکه میگن کلام مشکل به علیت دقت کنید تا چه میگن میگه این دلیل است برای اینکه اون چی که باطله چون باطل است حرام است از این علیت هم میشه علت حرمت تعلیق لاکن بر وصف مشکل به علیت اینه یه اون چی هر چی که باطل است حرام است اون چی که انترازن هست در مقابل اون حق است دلالت داره بریم کم 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 میرن به اینکه هر معامله ولو این که مربوط به اموال نباشه حتی شامل نکاح ایشون میگن حتی شامل نکاح هم میشه ببینیم به این وسعت میتونیم ما بگیم بله بنابراین هر چیزی که معاملات اینطور بلکه میتوان گفت ببینید توسعه میتوان گفت که چون دلالت بر علیت داره، هر چیزی که باطل نیست، مثل حیازت، حیازت انسان میره بیابان، خیمه بیابان جمع میکنه مثلا، اینطور، این حیازته. یا صید، میره از دریا ماهی صید میکنه، این داره میشه میگن شامله، تجارت انتراز داره، شامله حتی اینا هست. بله. بلکه ایشان میگن غیر انوار، مثل اون نکاح اینطور چیزا. بالاخره ایشان میگن که استفاده ای از این آیه خیلی وسیعه، دولت داره حتی غیر مال هم باشه و چی باشه. با اونجور که ما گفتیم سید ماهی از دریا، بله اگه ماهی بری بفروشه میشه تجارت، ولی سید ماهی از دریا تجارت انترازه نیست، سید ماهی از دریا. حیازت مباهات، جمع کردن هیزم از بیابان، جزء تجارت انترازنه. ایشان بخواه بگن چون کلمه حق و باطل به کار رفته، آیه دولت داره هر تصرف حقی صحیح هست و اشکال نداره. بله، به نظر میرسه کلمه تجارت این استفاده که ایشان میکنن، چون ما ایم و ظواهر الفاظ، ظاهر آیه ظاهره این است که تجارتی باشه، داد و ستدی باشه، انترازون اون را مخابقه به این که حق است در مقابل باطل. اما اگر تجارتی نیست، بیابان هیزون جمع کنه، ادریا ماهی بید، این آیه ظاهره داره نشده. ایشان همیچه ادعایی میخواد بکنه، به نظر بنده نظر تقیده به ظواهر مشکله. بله، همین دیگه. بله، ایشان بخواه بگه سید ماهی از دریا مشمول آیه است. حیازت مباهات، جمع کردن هیزم از بیابان امسان شامل است. ولی ظاهرات به این تجارت نمیگن. از علیتی کسی بفهمه هر چیزی که حق است. البته سید ماهی داره حق است در بار باطل. حیازت مباهات حقه و جایزه. فهمیدن این معنا از آیه مشکله. بله، برای خاطر که ظاهر آیه تجارت بوده، پس من بله انشالله باشه.